حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هبى أغرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، الغم الغم الغم، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
از سمت سرزمین خواهش های دانائی تا با شناخت و معرفت امام زمانم در صراط شناخت پروردگارم گام برداشته باشم.
قرآن میگه یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینه فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. الله، امام صادق در ذیل ای آیه می‌فرماد فردای قیامت هر جمعیتی را با امام و پیشواشون میارن.
خدا در قرآن می‌فرماد یوم ندعو کل اناس به امامه، روزی که همه مردم را، یعنی هیچ کسی از این قاعده مستثنا نیست، همه را به امامشون ما دعوت می‌کنیم. برداشت اول این که این فرد مربوط به دوره کدام امام بوده، در چه زمانی زندگی می‌کرده و با اون امام دعوت میشه به قیامت. یک برداشت دیگری هم هست که هر کسی رو با امامش، با پیشواش، با اون کسی که واقعا پیروش بوده ما به روز قیامت دعوت میکنیم و محشور میکنیم، که در روایت هست مثلا بت پرست با بتش میاد. ما قراره که پیرو امام زمان خودمون باشیم و خب لازمه پیروی از امام اول از همه شناخته و بعد از اون اینکه ما خودمون رو کاملا تو مسیر امام علیه السلام قرار بدیم.
تمام کشتزار دوستی و محبت آل الله آن هنگامی به ثمر خواهد نشست که امام زمان خود را با اعتقادی راسخ شناخته باشی.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مهوای دگر. ما همه بند توی صاحب ما سرور ما، چون توی در همه جا حامی ما یاور ما. ترسم آخر که شبه هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
انشاءالله که هرچه زودتر چشمان ما به وجود نورانی و مبارک حضرت ولی عصر ارواح نافدا روشن و بینا بشه. درود و سلام خداوند بر حضرت محمد آخرین فرستاده او و خاندان پاک و مطهر ایشان. بسیار سپاسگزاریم که با به افق آفتاب رادیو ایران همراه هستین. طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حضرت حق. امروز داریم در مورد اهمیت کار خیر و عجله در اون از منظر آیات قرآن کریم، حالا ویژه آیه 33 سوره آل عمران و سوالی که برای شما مطرح کردیم که شما خودتون، ما و بقیه شنونده ها رو به سرعت گرفتن و شتاب کردن در چه کار خیری توصیه میکنید. هنوز هم فرصت دارید برای مشارکت 220-486-220-5009 و سامانه پیامکی 30900.
پنجره‌ای رو به آسمان.
پنجره‌ای رو به آسمان همین حالا گشوده شد. سلام می‌کنم به حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقا ادیب یزدی، کارشناس محترم این بخش، و عرض تسلیت به مناسبت سال روز وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم محضر مبارک شما حصای تحمد سبی عزیز و عموم دستندرکاران این برنامه جاذب که در فرصت بسیار مناسبی مورد استفاده شنوندگان عزیز و نورانی ما قرار میگیره، عرض ادب دارم. بنده هم رحلت شهادتگونه ی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو محضر شریف شنوندگان بزرگوار عرض تسلیت و تعزیت دارم. امیدوارم که این الگوی تمام عیاری که در خاندان پیامبر تربیت شد برای هدایت جانهای تشنه بشری همچنان مورد تأثیر و تبعیت عموم بانوان جامعه قرار بگیره و از مکارم و برکات این اسره تقوا و مبارزه و حضور در عرصه های دفاع از اسلام و ولایت ما استفاده کنیم و بهره ها ببریم.
زنده باشید. خدمت از ماست. عرض کنم خدمتتون که ما ابد رو در پیش داریم. همین ابد باعث میشه که ما شتاب بکنیم و سرعت بگیریم، چون فرصت ها با شتاب و سرعت زیاد دارن میان و میرن و هر فرصتی یه نعمت از نعمت های خداونده و خوش به سعادت اونهایی که به سمت مغفرت و رحمت خداوند و بهشت او حرکت میکنن و از این بزنگاه ها استفاده میکنن. در سوره آل عمران در آیه 33 هم خداوند اشاره کرده که شتاب بگیرید به سوی آمرزشی از جانب پروردگارتان و بهشتی که گستره اون گستره آسمان ها و زمینه، بهشتی که آماده شده برای تقوا پیشگان. ما موضوع کلیمون در هفته‌ای که پیش رو داریم اهمیت کار خیر و عجله در اون از منظر آیات قرآن کریمه و عرض کردم امروز آیه 33 سوره مبارکه آل عمران. سوالی رو هم از دوستان شنونده مطرح کردیم که شما خودتون، ما و باقی شنونده ها رو به سرعت گرفتن و شتاب گرفتن در چه کار خیری توصیه میکنید؟ ببخشید یه خورده متول شد. فرمایشات حضرت عالی رو در همین باره میشه.
بزرگواری این حسای تحماسی عزیز، ما بهره میبریم از هدایت کردن شما.
اختیار
شود که بله، این فعل مستقیم سارعو که مورد استفاده حضرت حق در این آیت شریف قرآنی واقع شده، سرعت از مختصاتی است که متعلق او زمانه و قطعا نشانی از حرکت درش ملحوظه.
بله.
که انسان به حرکتش یک توان بیشتر و شتاب تندتری بده تا معنای سارع او و سرعت در او محقق بشه.
بله.
و میدونم که زمان هم متفرع بر مکان، البته دوتا مخلوقات حضرت حق، یکی زمان است و دیگر مکان.
بله.
که هر دو در پهنه آفرینش نقش درجه اول بازی میکنن و گرچه خود حضرت حق تعالی از این که درون ظرف زمان و یا مکان واقع بشه مطلقا خارجه، خدا آفریننده زمانه و آفریننده مکان هست.
بله.
ولی با تمام این تفاصیل فعل پروردگار عالمیان باید در درون ظرف زمان و ظرف مکان قرار بگیره و میدانید که فعل صفات فعل پروردگار هست که متعلقش زمان واقع میشه، صفات ذات پروردگار عالمیان که عین ذات خود خدای تعالیست از ظرف زمان بیرونه. به عبارت اخرى زمان از حقایقی است که ما انسان‌ها و موجودات در درون او قرار می‌گیرند که یکی از افسرات که پیچیده‌ترین آفریده‌های پروردگار عالمیان زمانه، که من اگر به شما بگم بشر با تمام این پیشرفتی که در علوم داشته هنوز از زمان تعریف درستی نداره شاید تعجب کنید. یعنی خود آقایان فلاسفه، حتی جناب مصطفی ملا صدرا که امام الفلاسفه هست، خود ایشون هم در تعریف زمان فرموده است که حقیقت سیالی است که در درون آن فعل محقق می شود. و حال اینکه ما می‌خوایم بدانیم همان حقیقت سیال چیه و بشر با این همه پیشرفتش هنوز نمیدونه زمان چیه، اونو حس میکنه ولی ماهیتش رو درک نمیکنه که از کجا ناشی میشه، که اتفاقا برای شناخت ذات اقدس پروردگار و تعظیم در مقابل ذات اقدس حق تعالی خیلی خوب انسان درباره زمان تحقیق کنه تا به دریایی از عجایب برخورد کنه. منتها خب پروردگار عالمیان لطف فرموده این زمان رو با این همه پیچیدگی ها در آفرینش در اختیار بشر قرار داده، یعنی واقعا ما بهانه ای فردای قیامت دیگه در پیشگاه خدا نداریم که بگیم خدا یا وقت نداشتم یا فرصتش نشد. اینجوری نیست. خدای تعالی عنایت فرموده و فرصت داده و این پیچیده ترین مخلوقا.
بسیار عالی.
بله
بفرمایید.
من الان عرضم تموم
میشه. خواهش میکنم محبت میکنید ببخشید.
و این سه زمانی رو خدای تعالی در ذیل عنوان سارع او عنوان فرموده، یعنی سرعت ببخشید به آنچه که میتواند شما را در مزان مغفرت پروردگار قرار بده.
بله.
یعنی انسان ببینید اول باید نیتش رو درست کنه. وقتی من نیتم کسب مرضات الهی باشه، قضا هم دارم میخورم، بگم خدایا من برای رضای تو غذا میخورم تا نیرو بگیرم همچنان بندگی تو رو بکنم، همون غذا خوردنش میشه سارو الی مغفرت من ربکم. نگاه کردنش، خفتنش، گفتنش، یعنی ما جهت خدایی به تمام اعمال و افعالمون بدیم. چون تا به خلق الله میگیم کار خیر،
بله،
فکر میکنه حتما یتیم نوازی رو ما داریم میگیم یا مثلا به فقرا کمک کردن رو داریم میگیم. نه، اینا البته که کار خیره، ولی خوش به حال اون کسی که جانش نورانیت خیر و سرعت در جهت کسب رضای پروردگار پیدا کنه. اون بسیار بسیار اهمیت داره و انسان رو به عصمت میبرد.
بسیار
ما باید تلاش کنیم که انشاءالله بتوانیم به مرزهای عصمت نزدیک.
انشاءالله. بسیار از شما قدردانی میکنم. تا فردا همین حوالی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. حاج آقا ادیب یزدی عزیز، متشکرم. از شما مردم هم تشکر میکنم که با این مجال برنامه با افق آفتاب همراه بودید. التماس دعا و خدا نگهدار.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
رهاورد به نام خداوندی که عهدش به وفاست و وفایش به وفور. با یاد خدا و با سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه رهاورد رو شروع میکنیم. امیدواریم هر جا که صدای ما رو میشنوین دلهاتون گرم از لطف خداوند باشه. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که از عرصه‌های گوناگون دانش و علوم اطلاعاتی رو تقدیم شما دوستداران مباحث علمی میکنه. تا انتهای برنامه با برنامه خودتون رهاورد بمونید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره ساخت مزرعه خورشیدی در فضا صحبت بکنیم که قرار کشور چین این کار رو انجام بده. آکادمی فناوری فضایی چین اعلام کرده که این کشور قصد داره تا سال 2035 یک نیروگاه مگاواتی خورشیدی یا همون مزرعه خورشیدی با وزن 200 تن در فضا بسازه. به گزارش خبرگزاری شینهوا، این مزرعه خورشیدی به خاطر استقرار در خارج از جو کره زمین قادر به دریافت و ذخیره سازی انرژی خورشیدی با بهره‌وری بیشتر و هزینه کمتره. انرژی ذخیره شده به وسیله این نیروگاه به امواج میکروویو یا لیزر تبدیل میشه و بعد از اون به زمین تابانده میشه. از انرژی حاصل از این نیروگاه مگاواتی میشه برای استفاده ماهواره ها، کمک به ساکنان مناطق سیل زده یا زلزله زده، پشتیبانی از نیروهای امدادی در مناطق دوردست و کوهستانی استفاده کرد. وانگ لی از محققان تحقیقاتی آکادمی فناوری فضایی چین گفته که این نیروگاه خورشیدی مستقر در فضا انرژی خورشید رو که هرگز به زمین نمیرسه جذب میکنه. این انرژی بعد از اون به امواج میکروویو یا لیزر تبدیل میشه و برای مصرف انسانها به صورت بیسیم به سطح زمین تابانده میشه. وانگ گفته که امیدواریم که با تقویت همکاری‌های بین‌المللی به موفقیت‌های علمی و تکنولوژیک دست پیدا کنیم تا بشر بتونه به زودی به آرزوی انرژی پاک بی حد و حصر برسه. در مقایسه با انرژی فسیلی سنتی که به طور فزاینده‌ای فرسوده شده و عامل بروز مسائل وخیم زیست محیطیه، انرژی خورشیدی مبتنی بر فضا کارآمدتر و پایدارتره و یه راه حل قابل اعتماد برای تأمین انرژی ماهواره‌ها و مناطق آسیب دیده و یا مناطق جدا شده در زمین ارائه میده. دولت چین الان سرمایه‌ای 28.4 میلیون دلاری رو به پیشبرد این طرح اختصاص داده تا بتونه این پروژه رو تا سال 2035 تکمیل کنه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
برنامه رهاورد رو از رادیو ایران میشنوید. سپاسگزاریم که ما رو با این برنامه همراهی میکنید. در این بخش از برنامه میپردازیم به این موضوع که چطور دیابت منجر به بروز مشکل کلیوی میشه. دیابت یا بیماری قند به علت ناتوانی بدن در تولید یا مصرف انسولین پدید میاد. انسولین ماده‌ای که در بدن توسط لوزالمعده تولید میشه و باعث میشه قند یا به عبارتی مهمترین منبع انرژی بدن مورد استفاده سلول‌ها قرار بگیره. دیابت شایع ترین علت نارسایی کلیه در دنیا و ایرانه. هر سال تعداد زیادی از افراد جامعه به نارسایی کلیه مبتلا میشن که درصد قابل توجهی از این بیماران که درمانهای پرهزینه و سختی مثل دیالیز و پیوند کلیه لازم دارن مبتلایان به دیابت هستند. در داخل کلیه ها رگ‌های خونی کوچکی که حاوی سوراخ‌های کوچکی هستند وجود دارند. هنگام عبور خون در داخل این رگ‌های خونی، مواد زائد بدن که در خون هستند از طریق سوراخ‌های دیواری رگ وارد لوله‌های کلیوی میشن و بعد از طی کردن مراحلی ادرار رو تشکیل میدن. اما مواد مفید برای بدن مثل پروتئین ها و سلول های خونی به دلیل اندازه بزرگشون از این سوراخ ها رد نمی شن. این رگ های خونی مثل یک صافی برای بدن عمل می کنند. دیابت می تونه این دستگاه صافی رو تخریب کنه. قند خون بالا باعث افزایش حجم خونی میشه که از داخل رگ‌های کلیه میگذرند و به مرور زمان و بعد از گذشت چند سال این افزایش حجم خون موجب میشه تا سوراخ‌های این رگ‌ها وظیفه‌شون رو به خوبی انجام ندن و حتی مواد بزرگ مثل پروتئین رو از خودشون عبور بدن. پس اولین مرحله مشکل کلیوی دفع نوعی پروتئین در ادرار بیمار به نام آلبومین است که ابتدا مقدار اون کمه و اگر زود تشخیص داده بشه با درمان‌های متفاوت میشه از بدتر شدن اون جلوگیری کرد، ولی اگر تشخیص داده نشه میزان دفع پروتئین در ادرار افزایش پیدا میکنه و به دنبال اون کلیه ها نارسا میشن و عملکردشون رو از دست میدن. در این مرحله مشکل دیگه‌ای که برای بدن به وجود میاد اینه که کلیه ها دیگه توان دفع مواد زائد بدن مثل کراتنین و اوره رو ندارن و این مواد در داخل بدن جمع میشه و برای خروج اونها باید بیمار دیالیز بشه و یا پیوند کلیه دریافت کنه. آقای دکتر سید احمد تارا فوق تخصص بیماری های کلیه در این باره توضیح میدن.
در مورد بیماری دیابت، اون چیزی که معمولا شنوندگان ما در جریان هستن اینه که خب مثلا قند خونشون در یک آزمایشی که حالا به طور اتفاقی یا روی یک برنامه چکاپ براشون گرفته میشه متوجه میشن اینا بیماری دیابت دارن و بعد از اون حالا معمولا روال اینه که یه مدتی میگذره مشغول خود درمان دیابت میشن و بعدن کم کم حالا ممکنه بر اساس تیم پزشکی که در اطرافشون هست بهشون یادآوری بشه که خود دیابت چون عوارض متعددی در بدن داره و اعضای مختلفی در بدن رو به تدریج در سالها گرفتار خواهد کرد، باید در مورد اعضای دیگه من جمله چشم و قلب و کلیه و سیستم عصبیشون و غیره باید تحت مراقبت و بیماریابی قرار بگیره. خیلی وقتا این جریانی که ما اینقدر خوب تصورش میکنیم خیلی وقتا این رخ نمیده به چند مدل. اولا این که امروزه نکته بسیار یعنی مهمی مشخص شده که اینه که بسیاری از عوارض دیابت حتی جلوتر از زمانی که به شکل قند خون کشف بشه، یعنی اون زمانی که قند خون هنوز ظاهرا به نظر میاد در مرحله بینابینیه یا حتی در مرحله نرماله، عوارض دیابت در بدن شروع به ایجاد شدن میکنه. مثلا الان بیماری ما مراجعه میکنه، مثلا میگه که من سوزش پا دارم، داغ میشه پاهام، یا مثلا فرض میکنیم که بیشتر فشار خون پیدا کرده زودتر از اونی که خود دیابته. ما اینو ابتدا به عنوان یه بیماری عصبی یا بیماری مثلا فشار خون ساده درمان میکنیم، چند ماه بعد کم کم دیابت خودشو نشون میده در آزمایشا و بنابر این حالت بینابینی که هنوز بیماری دیابت خودشو نشون نداده، امروز مشخص شده که خیلی از مشکلات و پیشگیری ها در این مرحله باید مورد توجه قرار بگیرم. اگه همین فرد بعد از یک سال دو سال دیابتی بشه، از مرحله پیش دیابتی جابجا بشه مرحله دیابت، خیلی از عوارض بیماری قبلا ایجاد شده تو مرحله پیش دیابت اینا. و مسئله که ما داریم علاوه بر آمار هست، من نکته خیلی مهمی باید لازمه یادآوری کنم. مثلا فرض کنید الان گفته میشه آمار دیابت در کشور ما 9 میلیون نفره، خب یه چیزی حدود 10 تا 12 میلیون نفرم تو همین مرحله پیش دیابت هستن و اگر درست اینا رو نسبت به جمعیت کشور حساب کنیم، یه جمعیت حدود 20 تا 25 درصد جمعیت کشور در معرض عوارض دیابت هستن. بنابراین عددی که گفتیم 50 درصد بیماری کلیوی از دیابت میاد، این نقطه الان ماست. ما در 25 سال قبل فقط در حد 22-23 درصد مریضای کلیوی ما از دیابت می اومد، ولی همینطوری که دیابت داره شویش زیاد میشه میشه 50 درصد. داستانی که خواهیم داشت و قابل پیشبینیه اگر در مورد دیابت و عللش که خصوصا چاقی و کم تحرکی و تغذیه‌های نامناسب کاری نشه تو کشور، این شیوع بسیار فراتر از این خواهد رفت. بنابراین به شدت امروزه دنبال روش‌هایی هستن که ترغیب کنن به تمام واحدهای بین‌بخشی رو که برای کاهش بیماری کلیوی از